پروژه بود. هر وزیر و هر مسئولی که میومد دو تا پروژه به این اضافه میکرد، اون 70 تا
شده 200
شده 200 الان پروژه، اصلا سراغش نمیرن. در حالی که ما باید الگو در واقع الگو و نمونه های جهانی رو نگاه کنه. خود از اتفاقی یه صحبت میکنن خیلی جهانی فکر کنید، بومی عمل کنید،
منطقی عمل. بله
ما باید بیاییم بومیش کنیم دیگه، ببینیم چه کشوره. همین چین یک میلیارد و خورده‌ای ببخشید من زبانم گرفت، 1 میلیارد و خورده‌ای وقتی میگم همون خوردهش 3 تا ایرانه.
بله
یه مثلا پیکنش 80 میلیون جمعیته، یه بله. استانش اندازه کل ایرانه، یک به قول گفتنی یه شبکه‌ای داره. سال 1994 اولین بار اینترنت وارد چین شد، 1995 عمومی شد، 1997 قوانین محتوایی براش گذاشتن، یعنی 2 سال بعد قوانین برای بله. قضیه گذاشتن. 1998 یعنی 4 سال بعد از ورود
اتمام پروژه،
نه پروژه سپر طلایی کلیک خورد.
بله
در سال 2021 اعلام کردن که کل زیر ساخته دنیا رو تحت تاثیر قانون خودشون قرار دادن. اصلا ما دیگه از خودش گذشت، الان
دنیا رو تحت تاثیر
خودش گذاشته. ببینید نمونهش من واقعا یه به معنی مثال بزنم، کل سیستم زیر ساخت، خدمات، محتوا، همه اون چیزی که مردمش احتیاج دارن اوور تو ویچت.
آقای مهندس، خواهی من یه مهمان تلفنی داریم، یه چند دقیقه باشیم صحبت بکنیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما. مهندس تاجیک از مدیران فناوری اطلاعات سازمان بازنشستگی.
سلام علیکم، من هم خدمت شما عرض ادب و احترام دارم، هم کارشناس محترم توی برنامه، هم شنوندگان.
متشکرم جناب مهندس تاجیک. بحث ما رو فکر می‌کنم یه بخشیشو جناب علی شنیدید، احتمالاً این بخش پایانی رو احتمالاً شنیدید. ما دیگه خیلی فرصت نداریم، یه مقداری می‌خوام به سمت راهکارها، راه حل‌ها و پیشنهادها بریم. بالاخره این پروژه سالیان سال طول کشیده، هزاران میلیارد تومان براش هزینه شده و الان رسیده به مرز 35%. مثال خوبی رام جناب شمس فرمودن، بالاخره کشور چین با این جمعیت بزرگ، با این وسعت بزرگ، بالاخره تونست توی مدت زمان کوتاهی اینو فراگیرش بکنه و کاملش بکنه. میخوام ببینیم که به عنوان یک کارشناس در حوزه آیتی نظر جناب عالی چی هست، چه اقداماتی ضروریه که در کشور انجام بشه، چه مسیری رو باید بریم که انشالله این پروژه سریعتر به اتمام برسه و بتونه کشور از منافعش بهره‌مند بشه و جلوی یه سری آسیب‌ها و تهدیدات جدی که وجود داره رو بگیریم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما. من بیشتر فکر میکنم که حالا چون از ابتدای برنامه من داشتم گوش میدادم، چیزی که متاسفانه راجع به این شبکه ملی اطلاعات توی کشور مطرح نشده و حتی شاید سمت کسایی که مجری هم هستن درست تبیین نکردن
بله
شبکه ملی اطلاعات قرار هست چه کاری انجام بدهد، این هستش که بعد از گذشت اولوش شاید 10 سال مثلا بگیم از سال 92-93 که احساسش خورده یا از سال 80 که تبیین شد سیاست های فضای مجازی تا الان اینجا هستیم که می فرمایید 30% 35% از شبکه ملی اطلاعات پیشرفت فیزیکی داشته. این هست که من فکر می‌کنم درست مشخص نشده. الان مثلا اگر از جامعه سوال بشه که شبکه ملی اطلاعات چی هست و چه کمکی به ما میکنه، قریب به اتفاق مردم میگن که خب میخوان فیلتر بکنن، اطلاعات میخواد بسته بشه و شبکه
یعنی
ملی اطلاعات
تبیین اولیه خوب تبیین نشده برای جامعه.
تبیین نشده. بله. بعد همون چیزی که فرمودید ابتدای امر 70 تا پروژه برای شبکه ملی اطلاعات تعریف شد. بله. الان به 200 تا زیر پروژه خود همین شبکه ملی اطلاعات رسیده.
بله.
با فکر مونم با این رویکردی که دولت 13 داره و بریم جلو به اینجا میرسیم که مثلا به 300 تا زیر پروژه هم برسیم، چون هر جایی رو که میخوان یک نمادی از پیشرفت اتفاق بیفته میگن خب این تو شبکه ملی اطلاعات مثل درگاه مجوزهای درگاه ملی مجوزها میگن این یه بخشی از شبکه ملی اطلاعات. میگیم بحث دیتا سنتری و دسترسی به زیر ساختهای نیازمند سیستم های نرم افزاری، پروژه تو آموزش پرورش تعریف میشه به نام همین نرم افزار شاد که خب توی دوران کرونا فکر میکنم که اکثر اونایی که دانش آموز داشتن درگیر کندی و قطعی و اشکالاتی که وجود داشت بودن. این علتش چیه؟ عدم توسعه زیرساخت‌های حیاتی که ما تو کشور باید میداشتیم و اتفاق نیفتاده.
اینو آقای مهندس باید امثال جناب‌عالی، آقای مهندس ملک محمدی، آقای مهندس شمس، آقای مهندس مصدقی باید شما زحمت بکشید، بالاخره کارشناس آی تی باید یادداشت بدین، مقاله بدین، صحبت کنین، سخنرانی بکنین، بالاخره جامعه مدل آشنا بشه با این حوزه و ضرورت و اهمیت این حوزه بیشتر درک بکنه.
درست، ولی متاسفانه زمانی که نمیدونم علتش چی هست، شاید همونطوری که آقای دکتر فرمودن یه سری منافع توش وجود داره که خب نظرهای مخالف شاید خیلی شنیده نمیشه. یعنی اگر ما توی جامعه بیاییم شبکه ملی اطلاعات جز نیازهای حیاتی کشور ما باید بریم، یعنی اینی که میگیم تو این دولت شاید به جاهای خوب برسیم، یعنی اصلا به نظر من حرف خوبی نیست. ما باید توی این دولت تمومش بکنیم، باید مثلا بگیم که آقا پلنمون این هستش که توی یک سال آینده به طور شفاف به اینجا برسیم، این اتفاقات بیفته. این
خب الان طبق گزارشی که پخش شد ظاهرا تا پایان این دولت گفتن 50% شبکه ملی اطلاعات کامل بشه.
خب این من فکر می‌کنم که دلیلش این هستش که برنامه‌ای واسه همون چیزی که عرض کردم، ابعاد شبکه ملی اطلاعات حتی واسه خود اون اشخاصی که مجری این شبکه هم هستن درست تعیین نشده. یعنی ما برای یک پروژه خب گان چارت داریم، میایم تایملاین تعیین می‌کنیم، فازبندی اجرای پروژه رو تعریف می‌کنیم، یا فاز 1 اون این هست، فاز 2 اون اینجاست، و استپ بای استپ مراحل رو جلو میریم. دولت قبلی برای اینکه من به عنوان وزیر ارتباطات یا وزیر آی سی تی میخوام یه بیان کاری خوب معرفی کنم، میگم 80% کار انجام دادیم. شکایت اون کسی که میگن وسط زمین کجاست، میگه همینجا که من وایستم.
من تشکر با ما باشید اگر فرصت دارید در خدمتتون هستم.
خدمت
مصدقی در خدمت جناب عالی هستیم، فرصتمون محدود. یه مقدار رو بحث پیشنهاداتی که به مسئولین، مدیران، متخصصین حالا در قوای سگانه دارید، بالاخره کارهایی که باید انجام بشه که انشالله یه مقدار تسریع بشه در این پروژه.
ببینید آیه دکتر، من از دوستانم متشکرم. ما امسال یک صندوق جدیدی در بودجه داریم که هدفش همین زیرساخت.
عنوان صندوق چیه؟
دقیقاً عنوانش میشه صندوق توسعه
بله
شبکه ملی اطلاعات.
صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال جاری دیده شده. بله خب
هیچ لزومی نداشت، یعنی ما میتونستیم اینو زیر فصل شورای عالی فضای مجازی ببینیم و تو اونجا بگیم آقا پیگیری کنید این اتفاق بیفته.
یه صندوق ایجاد کردیم که یه سری مبالغی بیاد تو این صندوق قرار بگیره، بعد از این مسیر صندوق توزیع بشه.
بله
همون آفتاب لگن هفت رفته است.
بله شانه ها اینی دایه دکتر
اونهار اصلا. این 6000 میلیاردی که فرمودین توی همین صندوقه؟
بله.
6000 میلیاردی که
با اینجا بره دیگه. خب. ببینید آقای دکتر، ما سازمان استانداردمون شرح وظیفش چیه؟
مدیریت این با وزارت ارتباطاته. ببینید یه باکس ایجاد شده، یه مدیر ایجاد بکنه، یه مسئول دفتر، یه راننده،
یه کارای دیگه که داریم انجام میدیم. کشور اسنا. ببینید ما سازمان استاندارد و سازمان تنظیم مقررات کشور وظیفه‌شون چیه؟ از سال 70 که اینترنت اومده، ببینید من جزو 50 نفر اول کشورم که اینترنت رو گرفتم.
بله.
یعنی از فیزیک نظری به عنوان اولین متولی.
بله.
عرض به حضور شما، مسئله اینه که سازمان استاندارد، من از رئیس محترم سازمان استاندارد خواهش میکنم تو مقوله سیاست مجموع قوانین و مقررات این حوزه ها ورود کنه که اصلا زیر ساختای شبکه ملی اطلاعات باید چه زیر ساختایی باشه، مثلا سازمان
استانداردی باشه،
شرکتی که میخوان کار کنن. ما الگو باید بدیم دیگه تو کشور، باید برنامه‌ریزی کنیم. اینی که این چیزایی که مورد نظر هستش، ببینید آیه دکتر، دوستان عزیز، ما باید سازمان‌های متعدد متولی رو کم کنیم، مجموعه دولت فقط سیاست گذاری کنه.
فعلا که سازمان اضافه کردیم. بله. صندوق من امروز شنیدم مطالعه نکرده بودم این حوزه.
عرض کنم حضور سازمان اضافه کردیم. دیگه یعنی اصلا بله. من میتونم دقیقاً تبصره‌اش و این چیزاش هم بهتون عرض کنم. این موضوع رو در نظر داشته باشید. شرکت‌های خصوصی، من الان شبکه ملی اطلاعات من اعتقاد دارم 100% کل کشور رو پوشش میده. خوب. اما این جزیره های متفرقی که وجود داره، مثلا این
جزیره
آره زیر ساخت مخابراتی که اسم میتونیم ببریم، شبکه خصوصی اسم نمیتونیم ببریم.
بله.
مخابرات الان تو کل کشور زیر ساخت تلفن داره.
آره.
ما رو این بستر تلفن میتونیم چی داشته باشیم؟
این زیر ساخت تلفن رو با فیبر نوری داره، یعنی
نه خیر، نه سیم مسی داره.
مسی داره
که اتفاقا سیم مسی هم الان با توجه به تکنولوژی های جدید سرعت بسیار خوبی رو داره میده به اونها.
پاسخگوه آقای مهندس مالک
محمدی 15 16 مگو حداقل میده.
خیلی بیشتر تا 60 مگو
حداقل داره میده.
بله.
بعد مثلا من وزارت کشورم که در جریان هستم، وزارت کشورم کل استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها رو متصل کرده.
ببینید همه جای کشور
زوج سیم مسی به قول خود دوستان فنی زوج سیم مسی رفته.
ببینید آقای دکتر دوستان عزیز، ما تمام استان هامون به واسطه فیبر نوری، نه یک زیر چیز، نه یک کور، نه یک مسیر، چند مسیر اتفاق افتاده.
بله.
تمام شهرستان هامون هم تقریبا این اتفاق افتاده.
دکتر یعنی اگر عزمی باشه میشه تمومش کرد؟
اصلا تموم
با این بحثی
است
که شما داری میفرمایید
از نگاه ایشون میشه تموم شده فرضش کرد. اما بالاخره ما سه پایگاه های نگهداشت داده داریم. مثلا همین هفته قبل دیدیم دیگه چه اتفاقی سر، حالا من یه سر از دکوت رو نمیتونم بگم چون قول دادم نگم، ولی چه اتفاقی سر
شد.
مثلا شبکه های پیام رسان داخلی مون افتاد،
پیام رسان داخلی،
حالا علتش هم نمیتونم بگم ولی میخوام بگم، ولی هک نبوده،
مرتبط با بحث شبکه ملی اطلاعات بوده، یعنی
بله کمک میکنه دیگه. ولی من اینو میخوام شما بگم، مطمئن یه نکته بگم اینجا، مردممون در جریان باشن، هک نبوده، پس دیتاشون امنه و و مشکلات زیر ساختی بوده.
وزارت خارجه مطرح شد که هک بوده بعد تکذیب شد.
مطلع نیستم، اطلاع دقیقی ندارم.
خوشبختانه تکذیب شد.
تکذیب شد. خب پس بر اساس صحبتی که دکتر مصدقی میگن، آقای مهندس شمس درسته این؟ یعنی میگن الان ما با همین وضعیتی که داریم، حالا هر جا که فیبر نوری هست فیبر نوری، هر جا که نیست این کابل‌های مسی، اینو میشه شبکه ملی اطلاعات
ببینید مرکز داده آقای دکتر مرکز داده ملی که داره فیلترینگ انجام میده، کل دیتا ها داره میره اونجا دیگه.
بله.
ما اول یه جلسه باید بشینیم با همدیگه زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات رو بریزیم رو دایره.
بله.
بگیم آقا چه نیازی داریم برای این شبکه؟ میخوایم مرکز دیسپچینگ داشته باشیم، مرکز مدیریت کنترل داشته باشیم، مرکز روتینگ داشته باشیم، اینا همش اینا رو مشخص کنیم، بعد اون موقع بیایم بگیم که آقا میتوانیم یا نمیتوانیم.
بله.
این چی عرض میکنم؟ حالا شمس بفرمایید.
شما علی کاری شمس نکته یعنی نکته دیگه چند سنه میخوام بگم. من خواستم بگم همین اتفاقی که هفته قبل برای پیام رسانی داخلی افتاد، اگر مشارکی ملی اطلاعات محقق شده بود و تقسیم کرد و خیلی از موضوعات دیگه و پایداری شبکه بالا بود، مطمئنا با مثلا اتفاقی که برای یه مرکز داده بیفته، خلاصه این اتفاق نمیافتاد. و این نیازمندی ما الان دسترسیمون خوبه، پایگاه های نگهداشتمون و پشتیبانیمون دچار مشکله، بعد اونها رو تقویت کنیم
از اون جهت.
آقای دکتر، من هفته من قبل از عید با یکی از مدیران سازمان برنامه که دوست هستیم صحبت کردم که آقا چرا امسال الزام 1401 الزام نکردید که ما عرض کنم حضورتون حدود بیایم 10% 20% 50% 70% خودروهایی که وارد کشور میشه هیبریدی و الکتریکی بشن.
بله.
ایشون یه جمله خیلی طنزی به من گفت، اصلا زیر ساختشو نداریم، نشون میده چون کاملا مثل من پیاده است. میدونی
میگه زیر ساختشو نداریم، خودروهای الکتریکی دیاریم.
همون موقع من زنگ زدم به توانیر، گفتن فلان شرکت خصوصی سال 98، بعد تو اینترنت سرچ کردم، اصلا نیاز به چیزی نداره آقای دکتر، همراش میاد، یعنی این دستگاه شارژی که توی خونه ها. من توانیر زنگ زدم که ببینم آقا پتانسیل برقمون چی داره میگه.
مشکل نداریم.
آره، ما به طور متوسط آقای دکتر 110 میلیون لیتر داریم بنزین مصرف میکنیم.
بله.
خب
متاسفانه هم مافیای خودرو.
بله. میگه
چطور یه مافیا هستش که دوست داره ترافیک از خارج بیاد، فاری. ترافیک داخل نشه.
همین دیگه،
یعنی مافیا هم دوست داره که خودرو خوب از خارج نیاد.
آقا مصرف بنزین ما جالبه بدونید که کف مصرف بنزینمون
یه مقدار بریم رو همین راهکارهای همین حوزه شبکه ملی اطلاعات.
باشه شما کمی پرده برداری
کن. بله. آره، شما یه مقدار پرده برداری کن از این مافیایی که وجود داره.
خب بچه‌شون بذاره رستم، میترسه خودش بغلش کنه.
شبکه ملی اطلاعات هم رستم شده.
رستم شده تو ایران. در حالی که همین الان اصلا میام زیر ساخته کشور با هم بررسی کنیم. اینا چی داریم؟ ما تنها مشکلی که داریم تو فرماندهی، یعنی اون سیفرایی نداریم. ما یه فرماندهی باید داشته باشیم، یه سیفر، حالا به تعبیر حالا
این فرماندهی باید وزارت ارتباطات باشه دیگه ها، یا شورای فضای مجازی.
به نظر من اصلا هر دوشون باید برن کنار، بیان زیر نظر شاید خود رئیس جمهور مستقیما.
خب
یه سیفرای استار تشکیل بشه.
آره.
تمام زیر ساختا الان ما یه دونه شبکه‌ای داریم، یه دستش 2 متره، یه دستش 30 سانته.
بله.
ما باید تنظیمش کنیم.
کاریکاتوریه
الان. کاریکاتوریه. خب برای همینه خودمونم نمیتونیم درست اجراش کنیم. زیر ساخت هست. من حالا
بیاین شما فقط شبکه‌های ارتباطی وزارتخونه‌ها رو با دستگاه‌های زیرمجموعه خودشون تو سطح کشور ببینید. اصلا حفاظتی، امنیتی، ممانعتی اینا همه رو بذاریم کنار، حراستی رو بیا، خدماتی، پیشخوان دولت، جای دیگه. وقتی نگاه می‌کنی در بانک، شما تو روستاها میری، روستای خیلی دور میرید، بانک هست، بی تی اس هست، یعنی طرف داره استفاده داره میکنه، فرکانس اونجا داره میره، اینترنت به قول گفتم
تقریبا ما دورترین روستاها هم داریم دیگه. الان مثلا پست بانک من دیدم تو خیلی روستاهای دور افتاده.
بعد شما
اسمگو داره میگیره،
ببخشید، این شبکه، بعد ما میایم خودمون میکنیمش رستم، گرش میزنیم با اینترنت که اصلا نیاز به گره خوردن نداره.
بله.
ما الان همین الان وزارت ارتباطات بیاد زیر ساخت های پراکنده، یعنی دیتا سنتر های پراکنده را همه رو کلود کنه و هم وصل کنه، یه معماری برای اینا در واقع طراحی کنه. حالا اساتید اینجا اصلا فنی شد بهتر میتونن توضیح بدن. گام به گام شبکه ملی اطلاعات ایجاد میشه. من برای مردم یه مثال بزنم،
یعنی به نظر شما میشه توی یکی دو سال اینو به نتیجه رسید؟
خیلی راحت میشه، خیلی راحت میشه،
ولی مقاومت میشه الان.
گفتم یه سو بچه میذارن رستم، وقتی میان یه صندوق براش میذارن،
اگر دیتا سنتری که داره خاک میخوره تو بعضی از سازمانا بیاد وسط، همین نکته که آقای دکتر شمشاده میگه قابل انجامه. وقتی کلود بشه، به هم مرتبط بشن، امنیت اون پایداری شبکه ایجاد میکنه، شبکه پایدار داره موقع.
بله بله. آقای مهندس تاجیک در حد یکی دو دقیقه ما در خدمت جناب عالی هستیم، اگر نکته ای دارید.
آقای دکتر فرمودن مواردی که هست، من فکر می‌کنم که همون چیزی که عرض کردم، بزرگ انگاری این پروژه باعث میشه که پروژه پیشرفت نکنه.
رستم انگاری
و یا بله که این رو انقدر بزرگش کنیم که نتونیم به نتیجه برسونیم. و من به عنوان یه مصرف کننده این شبکه، برای اینکه بتونم به یک اینترنت پرسرعت
بله
با امنیت دسترسی داشته باشم، بعد از گذشت چندین سال این اتفاق میفته. مثلا بعد از حالا یه سری موضوعات اجتماعی که اتفاق میفته، مستقیم اینترنت رو.
الان آقای مهندس شما خودتون در الان خودتون آقای مهندس در سازمان بازنشستگی با توجه به جمعیت گسترده بازنشسته و شعب استانی و شهرستانی که دارید، این بله. زیر ساختی دارید شما که کاملا امن و سیف باشه و بشه استفاده کرد ازش؟ میتونه
ما خودمون به عنوان اجرا کننده زیر ساختی نیستیم، ولی تمام مناطق، چون حالا توی صندوق بازنشستگی دفاتر استانی داریم توی تمام مراکز استان، همه از بستر مخابرات سرویس
از بستر مخابرات
استفاده شده و تمام مناطق دفاتر نمایندگی توی استان ها همه به شعبه مرکزی متصل هستن و شبکه داخلی خودمون رو بستر مخابرات ما راه اندازی کردیم.
بله.
به دلیل اهمیت اون اطلاعاتی که باید داشته باشیم و دسترسی به اطلاعات.
متشکرم. خیلی ممنون.
ببخشید.
بله.
دو دقیقه
خیلی سریع
تمام صحبت‌های خودمون رو برای مردم خیلی عامیانه مثال بزنم. ببین شبکه ملی اطلاعات یعنی این که شما الان میرید تو آپارات، شما مثلا میرید تو چند تا ویودی دیگه یا یه ده امکانات داخلی استفاده میکنید، اینترنتتون نیم بهاه.
بله.
چهار تا کشور دنیا تولید کننده اینترنتن. ما نفت میفروشیم، دلار میگیریم، دلار میدیم، پر سکند میگیریم، روش چه چیزی یارانه میذاریم داخلش، به مردم در واقع اون پر سکند یا اینترنت رو به مردم میدیم و مردم میان اونو مصرف میکنن. بعد یه شرکتی مثلا اینستاگرام، واتساپ اینا میرن از اون چهار تا کشور تولید کننده اینترنت حق پهنای باند میگیرن، میگن ما موجب شدیم 40% پهنای ایران مثلا تو اینستاگرام باشه اینا.
بله.
در حالی که همه این زیر ساخته وقتی که داخل باشه اون شرکت ها
بود دیگه، الان نیست، الحمدلله شبکه‌های داخلی باعث شدن.
من فیلتر شده هاشو گفتم.
بله.
خب نمیخوام شبکه‌های دیگر بگم که تبلیغ بشه براشون.
بله. روش کرده داخلی،
روش جمعیت یافته پیدا کنن.
بله.
ولی وقتی که اینا همه داخل باشه، شما هم یعنی از ایتابله و جای دیگه حالا مثلا داخلی ها بخواید استفاده کنید، اینترنتتون تا حدود نیم بها داره استفاده کنید، مصرف تو خیلی پایین تره. خب شما اگه در طول ما داری 500,000 تومان، 300,000 تومان، 100,000 تومان به هر مقداری که هزینه اینترنت میدی، در واقع نصف میشه. تو مسائل مجرمانه شما وقتی که کلاه برداری رخ بده، این شبکه وجود داشته باشه، قوانین بهتر اجرا میشه. چرا؟ سرویس دهنده خارجی و جای دیگه باید توی شبکه ما بشینن، خارجی از شبکه ما براشون اختلال ایجاد میشه، خب مجبورن اینجا نمایندگی داشته باشن، بیان شما مشکل پیش براتون بیاد، راحت تر بتونید پیگیری مطالبات خودتون داشته باشید. اصلا تو داخل خیلی راحت تر میتونید پیگیری داشته باشید. شما فقط، من اینجور میتونم بگم، الان وضعیت بدون شبکه ملی اطلاعات مثل اینکه ما در آبهای آزاد هستیم.
بله.
و تو این آبهای آزاد هر اتفاق بیفته مالکیتش مال کسی نیست و دقیقا نمیدونیم باید طرف کیو بگیرید.
بله متشکرم آقای مهندس مصدق، یک دقیقه ما اختیار نشید.
ببینید آقای دکتر، ما خیلی راحت میتونیم زیرساختای کشورمون رو مدیریت کنیم. باز برمیگردم، من خواهش میکنم سازمان استاندارد رو برای جلسات بعد دعوت کنیم ببینیم
استاندارد آخه تو این سالا ورود نکرده، بیشتر رفته تو حوزه صنعت و نمیدونم یه حوزه.
استاندارد یعنی چی؟ سازمان استاندارد
بیشتر تو اون حوزه خودشون رو تعریف
کردن. ما داریم قوانینمون از سازمان استاندارد جهانی ایزو ها میگیریم دیگه، درست؟
قبلا هم اگه خاطرتون باشه
ارتباط داخلیمون کجاست واقعا؟
آره ما قبلا هم اگه خاطرتون باشه اصلا استاندارد توی ذیل وزارت سمت،
به خاطر این مستقل
شد دیگه، الان اومد بله. ریاست جمهوری، ولی باز هم اون تفکر ظاهرا غالبه که استاندارد فقط توی این ماشین‌آلات صنعتی و اینا دارن سرچ میکنن و بله. دنبال اون میگردن
که اونم به استاندارد نیست متاسفانه.
بله بله.
حالا چیزی که اینجا من میخوام خواهش کنم از مردم که مطالبه داشته باشن اینه که ما در کلیه شؤون حوزه فناوری اطلاعات نیازمند استاندارد هستیم تو کشور. بله. شما ساده ترین چیز تو کشور یه کالا خرید میکنی، اون کالا استاندارد، نه این که مالشون خارجیه، پشتیبانی، گارانتی، ضمانت و این چیزها رو نداره. تو بحث مثلا یه نکته که های مهندس شم دکتر شمس برمودن، ما الان نیمبه ها داریم هزینه میدیم بابت اینترنت داخلی دیگه، حتی من اعتقاد دارم این باید بشه 1/5، یعنی 20 درصد هزینه رو باید بدیم که این اتفاق
باعث رغبت بیشتر ما
و مردم بشه،
کاربران میشه. آره بله.
بعد نکته جالب اینه مثلا مردم ما الان ویودیا چقدر اقبال بهشون اتفاق افتاده. من بررسی که تو شبکه‌های مختلف، تو بودریت اطلاعات، تو ترافیک اطلاعات انجام دادم، بهم نشون داده که مردم ما دنبال سرگرمی ان، نه دنبال مطالب غیر مجاز و غیر اخلاقی و چیزای دیگه. این ابزارهایی که در اختیارشون قرار میگیره باید بهشون کمک کنیم که بتونن خوب استفاده
کنن. آقای مهندس ملک محمدی یک دقیقه ما وقت
داشت. من فقط یه نکته میخوام عرض بکنم. ببین ما یه تجربه خوبی رو، من یه یادی هم بکنم از شهید بزرگوار سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه، ان شاءالله که روحشون عالی است مقامش و ما هم متعالی باشه مقامشون و ان شاءالله ما هم بهشون ملحق بشیم. نکته که میخوام عرض بکنم ایشون یه نکته خیلی زیبایی دارن، میگن اونقدری که در تهدیدها فرصت هست، در خود فرصتها فرصت نیست. ما اگر میخواستیم شبکه های پیامرسان داخلی، شبکه های خدمترسان داخلی و امثال هم رو به همین وضعی که امروز در این تاریخ داریم میداشتیم، شاید تا 10 سال دیگه باید با این حرکت لاک پشتیمون میرفتیم جلو. اما وقتی یک تهدید در کشور ما حادث شد و نیازمند این بودیم برای حفظ امنیت کشورمون، حفظ منافع ملی و تمامیت ارضیمون و تمامیت فضای مجازی کشورمون این کار رو صورت بدیم، چه اتفاق مبارکی افتاد. بعضی ها می اومدن میترسوندن، میگفتن آقا کسب و کار مردم، آقا فلان، آقا بهمان. الان میبینیم که، من نمیخوام اسم برندی رو بیارم، خیلی از کسب و کارها، خیلی از حوزه‌های اقتصادی امروز در همین پیامرسان‌های داخلی به خوبی پایدار، امن، ایمن، قابل پیگیری، قابل مدیریت، با هزینه دسترسی کمتر، با هزینه اعتماد بیشتر، با هزینه برگشت پول و منافع مردم داره میره جلو.
متشکرم.
من فقط یه جمله بگم. بله. ما اگر این شبکه ملی اطلاعات و همون نکته که آقای شمس گفت، رستم نگاری و رستم اندیشه نکنیم دربارش و واقعا ساده انگاری بکنیم، قابل انجام.
گفتگوی خوبی داشتیم در خدمت شما دکتر مصدقی، مهندس ملک محمدی، مهندس شمس بودیم. بحث‌های خیلی خوبی انجام شد. میتونید برنامه کاربردی ایران‌ستار رو نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی این گفتگوی ما رو بشنوید. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید. 301035 در خدمتتون هستیم. پیامک بدید. 2265 2385 میتونید تماس بگیرید. ما بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما تلاش می‌کنیم که گفتگوهای کامل‌تر، جامع‌تر و مفیدتر رو خدمتتون ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. با افتخار با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو با شما هستیم تا ساعت 22. من سید محمد عطری به اتفاق جمعی از همکارانمون در پخش افتخار داریم که امروز هم در کنار شما عزیزان باشیم. و اما فهرست، عناوین و ساعت پخش برنامه‌های بخش دوم. در ساعت 14:30 شنونده ی گفتگوی اقتصادی هستید از رادیو گفتگو. میان برنامه عقیق رو ساعت 15:40 با موضوع عفاف و حجاب میشنوید. میان برنامه در ساحت خورشید گزیده ایست از سخنان بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. این میان برنامه در ساعت 15:50 به سمع شما میرسه. امروز در ساعت 16 شنونده ساعت 24:01 هستید. این برنامه به مدت 57 تقدیم میشه به شما عزیزان با موضوع نخبگان و توان شناختی نخبگان در شکل‌دهی ساختارها. سایبان ساعت 17 با موضوع عفاف و حجاب. ساعت 18 گفتگوی سیاسی به مدت 1 ساعت. ساعت 19 بدون خط خوردگی. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:18. گفتگوی فرهنگی امشب ساعت 20 تقدیمتون میشه به مدت 48 با موضوع چرایی فقر پژوهش در تولید آثار مکتوب. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم گفتگوی علمی است به مدت 55. این برنامه ساعت 21 از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه با موضوع نقش نمایشگاه اکسپو 2023 و دیپلماسی علمی در حوزه دانش بنیان ها.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سوم جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تدوین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
روزتون بخیر دوستان عزیز. شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید و همونطور که مستحضرید این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. با رسیدن به ساعت 14:30 امروز هم شنونده گفتگوی اقتصادی هستید به مدت 70. با این برنامه همراه باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دانش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم به حضور شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. اینجا گفتگوی اقتصادی. این برنامه تقدیم به حضورتون میشه با تلاش جمعی همکارانم، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم فهیمه دهنوی هماهنگی، آقای خاتونی صدا بردار و بنده ارادتمند علی مسعودی. موضوعی که امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی با اون خواهیم پرداخت، دستاوردهای اقتصادی پیشنمایشگاه توانمندی در واقع توانمندی‌های صادراتی ایران هست، اکسپو 2023.
ایران اکسپو 2023، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران که در تاریخ 17 تا 20 اردیبهشت ماه 1402 در محل دائمی